حالت ملال و خستگی و بیزاری در چهره های انسان دیده می شود. اینها باعث می شود که ما بحث شادی و غم رو جدی‌تر بگیریم و سعی بکنیم که راهکارهایی برای پیدا بکنیم. من امروز یک سری مباحث رو در باره شادی به دوستان از این تحقیق می‌کنم و انشاءالله هفته آینده در مؤسسه برنامه خدا اونجا رو بحث غم و شادی رو پی می‌گیریم. ما تو بیشتر در باره غم صحبت خواهیم کرد از نظر مولانا، ولی بحث امروز ما بیشتر به شادی می‌پردازیم، بیشتر تماما به شادی می‌پردازیم. خب چند تا نکته رو به عنوان مقدمه عرض می‌کنم. بعد از مقدمه به راه‌هایی که مولانا برای دستیابی به شادی معرفی کرده اشاره می‌کنم. خود بحث من اینه، یه مقدمه 1 2 3 4 5 6 7 نکته‌ای دارم، یه مقدمه که 7 نکته داخل بشه و بعدش هم 13 تا از راهکارهایی که مولانا برای رهایی از دست غم و رسیدن به شادی اصلی معرفی کردن رو تقدیم می‌کنم. این خود بحث امروز خواهد بود. نکته اول اینه که به نظر مولانا سرشت این جهان سرشت خنده‌ناکیست. دقت کنید، این به نظرم خیلی مسئله مهمی است. در قرن بیستم مخصوصا به وسیله فیلسوفان اگزیستانسیال نظراتی داده شده که اساسا اعتقادش اینه که بنیاد این جهان غمگینه، این جهان ساخته نشده برای شاد بودن، این جهان یک مهنتگر است، یک غمسراست، یک غمخانه است و هر کسی که پرتاب شده داخل این غمخانه سرنوشتی رو غم کشیدن و تحمل رنج و درد رو نداره. اصطلاحاً میگن هستی سرشت سوگناک داره. اگه شما جستجو بکنید در مطالبی که در قرن بیستم در جهان نوشته شده خیلی زیاد با این پدیده برخورد میکنه که میگن سرشت هستی سوگناکه. و در علمای خودمون، بزرگان خودمون هم کم نیستن کسانی که نظرشون همینه. اما مولانا به صراحت نظر شده که این جهان سرشت سوگناک نداره، این جهان غمکده نیست، غمخانه نیست، بلکه این جهان جهان شادیه، جهان در واقع عشق و زندگی و فرحه. در این باره خیلی البته حرفای خیلی زیادی داره. من چند تا غزل رو در نظر گرفتم که برای شما بخونم. میگه امروز بت خندان میبخش کند خنده، عالم همه خندان شد بگذشت هر خنده، بربسته و بررسته غرقند در این بسته، تا با همگان باشد از عین ابد خنده. تا چند نهان خندم پنهان نکنم زین پس، هر چند نهان دارم از من بجهد خنده، هر چی میخوام نخندم نمیشه، از من خنده بیرون میاد. لطفا به این بیت دقت کنید، هر ذره که میپوید بی خنده نمیروید. دوباره میخونم، هر ذره که میپوید بی خنده نمیروید، از نیست سوی هستی ما را که کشد خنده. این خنده هست که داره ما را از عدم به وجود میاره. به نظر من یکی از انقلابی‌ترین حرفایی که واقعا زده شده در طول تاریخ که یک متفکری مثل مولانا اعتقادش اینه که خنده ما رو به وجود میاره، ما با خنده به وجود میاریم. کسی مثل ابن عربی نظرش اینه که جهان حاصل تخیل خداونده، ولی اگر مولانا بپرسید بر اساس همین نظر شاید بخواد مولانا بگه جهان حاصل لبخند خداونده، جهان حاصل قهقهه خداونده، جهان حاصل خنده خداونده. دوباره میخونم، هر ذره که میپوید بی خنده نمیروید، از نیست توی هستی ما را که کشد خنده. هر کدوم از ماها که اینجا نشستیم و هر انسانی که روی کره زمین میبینیم حاصل یک لحظه خوش پدر و مادر است. یعنی در لحظه‌ای که پدر و مادر هم در آغوش فشردن، با هم یگانه شدن، با عشق در آغوش همدیگه بودن، فرزندی به وجود اومده. در واقع وجود هر فرزندی بیانگر حال خوشی است که یک پدر و مادری در یک لحظه از زندگی تجربه کردن. خنده پدر و مادر در چرخ در آوردت، بنمود به هر طورت الفاظ احد خنده. آن دم که دهان خندد در خنده جان بنگر، کان خنده بیدندان در لب بنهد خنده. باز در مثنوی شریف مولانا میگه جز شد و تا برست است از عدم، چند شادی دیدند و چند غم، زان که بی لذت نروید هیچ جز. اصلا رویش همراه با لذت رویش و رشد بدون لذت هیچ معنی نداره. بعد خودش هم مثال میزنه گیاهان وقتی که از زیر خاک در میان همجوری میرقصن و به طرف آسمون میرن. رشد همراه با رقصیدن و با لذت بردنه. زان که بی لذت نروید هیچ جزء، بلکه لاغر گردد از هر پیچ جزء. جزء ماند و آن خوشی از یاد رفت، بل نرفتان خفته شد از انجهر. همچون تابستان که از بین هم بزاد، ماند پنبه رفت تابستان زیاد. همچنان هر جزء جزء بد ای فتی، در تنت افسانه‌گوی نعمتی. هر عضو بدن تو، هر جزء وجود تو افسانه یک نعمت رو داره برای تو بیان میکنه، یک لذتی رو داره برای تو آشکار میکنه. پس نکته اول اینکه برای دوستان خواستم عرض کنم اینه که به نظر مولانا سرشت این جهان شادناک همراه با شادیه، خندناک، لذت بخشه. و رشد و رویش به نظر مولانا یک پدیده ایست که اساساً با خنده و با لذت اتفاق میفته. نکته دومی که باید به عنوان مقدمه عرض کنم اینه که طبق تفسیری که مولانا از انسان داره، انسان ذاتش نمیتونه غمگین باشه. دقت میکنید ذات انسان، گوهر واقعی وجود انسان، جز با شادی زندگی نمیکنه، جز با شادی ادامه پیدا نمیکنه. در هر انسانی یک بخش الهی وجود داره که این بخش الهی از دسترس تمام هماندوها دوره. در واقع یه جا مولانا در مثنوی میگه وقتی ما تنها میشیم غمگین میشیم، بعد میگه ولی اون کسی که با تنها شدن غمگین میشه اون تو نیستی، اون توهمی از توه. دقت کنید یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندوه مانی تا به هر. این تو کی باشی که تو آن اوحدی، که خوش و زیبا و سرمست خودی. انسان واقعی، انسانی که با من راستی زندگی میکنه غمگین نمیشه. در هر انسان یک جزئی، یک بخشی وجود داره که این بخش همیشه شاده و هیچ غمی به او دسترسی نداره. از این جهت میشه گفت به نظر مولانا قادر غمگین شدن های ما حاصل از خود دیوانگی های ما هستند. یعنی ما با خودهای دروغین زندگی میکنیم که غمگینیم. اگر با خود راستین زندگی کنیم غمگین نیست، نخواهیم شد. یکی از اساتید استادان بودایی میگه که تو رنج نمیبری، بلکه کسی که تو او را خود میپنداری رنج میبرد. دقت میکنید یعنی یک توهمی از منه که داره رنج میبره. اگر بپذیریم طبق تربیه مولانا در ما روح خدا وجود داره، معناش اینه که در ما یک پدیده ای به عضوی جزوی وجود داره که از هیچ درد و رنج و غمی آزرده نمیشه و آسیب نمیپذیره. این نکته دوم. نکته سوم این که به نظر مولانا راه لذت از درونه نه از بیرون. کسانی که در بیرون به دنبال شادی و لذت میگردن، اینها واقعا راه به جایی نمیبرن. شادی حتما باید از درون ما ریشه بگیره و از درون ما سرچشمه میگیره. اینجا به هیچ وجه انکار نمی کنیم عوامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، اونو تذکر خودش من بعدا یه اشاره می کنم، ولی به نظر مولانا راه لذت از درون ماست نه از بیرون ما. و اگر ما در بیرون به دنبال لذت بگردیم به بیراه رفتیم. یک جوکی هست میگم یه کسی انگشتر یه جای کمیشنده بود، اومده بود یه جای دیگه دوباش میگشت. گفتن چرا اینجا دوباش میگردی؟ خب اومده که اونجا تاریک بود ولی اینجا روشنه. فکر کردم حالا که اینجا روشنه میتونه پیداش کنه. در واقع کسانی که در بیرون به دنبال شادی میگردن اساسا جا رو اشتباه گرفتن، محل یافتن شادی رو قاطی کردن. در واقع مولانا میگه راه لذت از درون دان نه از برون. ابلهی دانستن قصر و قصون، آن یکی در کنج مسجد مست، آن یکی در کنج مسجد مست و شاد، آن دیگر در باغ ترش و بیوراد. دزار به نظر ایشون با تغییر دادن عوامل بیرونی و فضاهای بیرونی اتفاق چندانی نخواهد افتاد. انسانی که در درون خودش شادی رو کشف نکرده باشه، اگر به قله کوه هم بره، اگر به یک دهشت هم بره، به عالی‌ترین جای دنیا هم بره، همچنان غمگین خواهد بود. شادی رو در درون باید کشف کرد. این هم نکته‌ای است که به نظرم خیلی مهمه، اما باید بهش توجه کنیم. تمثیل افلاطون رو که همه دوستان احتمالاً باهاش آشنا هستن، تمثیل غار. ایشون میگه یه غاری رو در نظر بگیرید که یه تعدادی آدم داخل این غار نشستن، روشون به دیواره، آتشی هم پشت سرشون افروخته شده. اشیا و اشخاصی که در بیرون غار هستن سایه‌شون میفته روی دیوار جلوی اینها و اینا نمیتونن برگردن و ببینن که در پشت سر این چه خبره. اینها فقط با سایه‌هایی که روی دیوارها افتاده ارتباط برقرار میکنن. در واقع اگر یکی از اینها بتونه از این زندان از این غار بیرون بیاد، بره بیرون و ببینه که درخت‌ها و آدم‌ها و حیوانات و غذاها همه بیرون بودن، سایه‌های اینها افتاده بود روی دیوار جلو و افرادی که تو غار بودن و برگرده، دیگه نمیتونه از سایه‌ها لذت ببره، هیچ سایه‌ها به اون مزه نمیدن. بعد این هر چی برای دیگران توضیح بده که آقا جون باشه من قرار دارم این سایه اصیل نیست، اصل این در بیرون این غاره، اگه شما خود به اصلش رسید برید بیرون، اونها باور نمی کنن. اونها هرچی در شناختن سایه ها مهارت بیشتری داشته باشن آدم بزرگتری هستن. در واقع دانشمندان غارنشین سایه شناس ترینشون دانشمند ترینشونه. هر کسی که در باره سایه ها دانش بیشتری داشته باشه فهیمتر و فرزانه‌تر و فهیمتر به نظر میرسه. اما انسان آگاه میدونه که اینا سایه هستن و با سایه نمیتونیم زندگی کنیم. نظر قطعی مولانا در این باره اینه، اصل لذت در درون ماست، عکسش میفته روی اشیا یا اشخاص بیرونی. در واقع هر چیزی رو که ما در بیرون دوست داریم یا هر چیزی رو در بیرون دوست داریم به خاطر اینکه بازتابی از درون ما بر روی او افتاده و ما به جایی که به دنبال اصل باشیم به دنبال عکس رفتیم. من بارها گفتم یکی از مهمترین سخنان مولانا اینه که به ما میگه در این جهان که سرای فریبه تلاش میکنید که اصل رو از عکس باز بشناسید، اما غالب آدم ها دنبال عکس ها میگردن نه دنبال اصل ها. این که مولانا میگه راه لذت از درون دارن از برون نقطه بسیار مهمی است. ببینید غذا رو در نظر بگیرید، برای ما قرمه سبزی خوشمزه است، قیمه مثلا خوشمزه است، کباب یا جوجه یا هر غذای خوشمزه است، اما واقع قضیه اینه که اون غذایی که برای ما خوشمزه است برای یه آدم دیگه به شدت بدمزه است و ممکن اصلا از دیدنش حالش به هم بخوره. درسته؟ خود ما هم از اون غذایی که خوشمون بیاد اگر سیر بشیم دیگه از اون غذا رو بخوریم حالمون به هم میخوره. این نشون میده که واقعا در اون غذا چیزی به نام خوشمزگی وجود نداره. مزه چیزی است که از درون من فرا افکنده میشه و غذایی که در بیرون وجود داره. در واقع اینو تو تمام مسائل دنیا شما میتونید ببینید. به همین خاطر مولانا میگه راه درست اینه که شما اصل هر چیزی رو در درون خودتون پیدا کنید. مرغ بر بالا پران و سایه‌اش، یه پرنده‌ای داره بالا حرکت میکنه، سایه‌اش هم افتاده روی زمین، مرغ‌وش داره حرکت میکنه. اول این صیاد آن سایه شود، میدود چندان که بی‌مایه شود، بی خبر که عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن سایه کجاست. ترکش عمرش تویی شد عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تر. در واقع ما شکارچیان سایه هستیم، ما به دنبال لذت‌هایی می‌گردیم که در بیرون وجود نداره. مولانا میگه اگر خودت به لذت راستین برسید باید در درون خودتون به دنبال لذت بگردید. اینم رو تیب بردید. نکته چهارم اینه که وقتی ما از شادی سخن میگیم به هیچ وجه از لودگی و هوس‌بازی و لذت‌های کاذب دفاع نمی‌کنیم. شاد بودن اصیل یک حرف دیگه است و دنبال هرزگی و لودگی رفتن یک حرف دیگه است. معنای این که میگیم دنبال شادی باشید و با شادی زندگی بکنید به هیچ وجه معناش این نیست که ما تشویق کنیم به خنده‌های سطحی و سرسری، تشویق کنیم به لذت خوردن‌های سطحی و سوری، تشویق کنیم به کیف کردن هایی که هیچ پایه و مبنایی ندارن. اینا باید کاملا از هم دیگه جدا بکنیم. شادی واقعی شادی است که در گرو معنادار بودن زندگی باشه، یعنی ما شاد باشیم چون معنای زندگی رو فهمیدیم، زندگی برای ما معنادار باشه. شادی راستین شادی است که در گرو تلاش و کوشش بیوقفه برای رشد کردن باشه. اگر شادی ما رو تنبل و تناسان و کاهل و سست و ضعیف بکنه این شادی هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه و هیچ فایده‌ای نداره. لذا شادی باید عمیقاً با رضایت باطن، با معنادار بودن زندگی، با کوشش‌های بی‌وقفه همراه باشه. شادی باید شادی عمیق باشه نه شادی سطحی و سوری. انسانی که به شادی واقعی دست پیدا کنه تمام غم‌های دنیا رو سرش بریزن بازم شاده، ولی آدمی که تظاهر میکنه به شادی، زور میزنه که شاد باشه، فشار به خودش میاره که شاد باشه، این با کمترین مشکلی اگر برخورد کنه شادی‌های او از بین خواهد رفت. شادی باید عمیقاً با وجود ما ممزوج بشه، همونجوری که اصلا ذات ما ذات شادی است در واقع. از این جهت خواهش می‌کنم به این نکته دقت داشته باشید که شادی رو با لذت بردن های سطحی اصولی نباید قاطی کنید، و چه بسا اندوهایی در این دنیا وجود داشته باشند که از هر شادی ارزشمندتر باشند. عشق غم داره، ولی غم عشق بسیار بسیار با ارزشه. غم آدم‌های محروم و بی‌نوا غمه، ولی از هر شادی دیگه ارزشمندتره. غم رشد و کمال، غم این که من عمرم رو از دست دادم باید تلاش کنم و پیش برم، اینم غم درد داره، اما این درد عین زیباییه و عین نشاطه. حافظ میگه روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. یعنی غم‌هایی در این دنیا هستن، غم‌های معنادار و عمیق و هدفمند. این غم‌ها از هر شادی ارزشمندتر و برکت‌تر در واقع. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم. در اینجا غم‌ها به مبارک باد آدم میان. لذا اینو یادم باشه که شادی به معنای شادی عمیقه، شادی اصیله، شادی هدفمند و معنا داره. نکته بعدی که تو مقدمه باید درس کنم اینه که در این جهان شادی وجود داره و شادی نما هم وجود داره. این تعبیر از استاد ارجمند جناب آقای کمپانی زاره گرفتم، البته با مولانا در این باره به صراحت سخن میگه، ولی چون عین تعبیر از ایشون بود من وظیفه‌شم که یادآوری کنم. تلاش مولانا اینه که ما از شادی نماها، از چیزهایی که شادی به نظر میرسن دور بشیم و به سراغ چیزهایی بریم که شادی اصیل و واقعی هستن. یه داستان خیلی جالب، داستان نیست البته، یک گفتگوی خیلی جالبی مولانا در مثنوی نقل کرده. میگه دو تا درویش به هم رسیدن، از هم پرسیدن که شما خدا رو چه، از هم دیگه پرسیدن که تصویر تو از خدا چیه. خب یکیشون یه سخنی گفت، اون یکی که الان مورد نظر منه گفت من خدا رو دیدم که یه جای وایساده بود، نعوذ بالله، در آن تمثیل و تصویر خدا وایساده بود، در سمت راستش آبی بود و در سمت چپش آتشی بود، اما وقتی که من نگاه کردم در زیر اون آب آتش بود و در زیر اون آتش آب بود. کسانی که به داخل آب نوز بخوام، در یه طرفش آب بود در یه طرفش آتش بود، کسانی که آب رو انتخاب میکردن همه از تو آتش سردر میابردن و کسانی که آتش رو انتخاب میکردن همه از دل آب سردر میابردن. بعد مولانا این رو اینجوری تفسیر میکنه، میگه آبی که برد آب، در واقع آتشی که آب به نظر میرسه، سختی ها و مشکلاتی هستن که راحتی ها و آسایش هایی هستن که در باطنشون در دو رنج وجود داره، اما آبی که آتش به نظر میرسه برعکس اینه. اونم اشتباه نگفته باشم، حالا توضیح میدم. منظور مولانا اینه ما اگر واقعا میخوایم رشد کنیم، به جاهای بلند برسیم، آرزوهای بزرگ داشته باشیم، ما ناگزیریم سختی ها و رنج های زیادی رو تحمل کنیم. در واقع کسی که هدف داره برای زندگی خودش از بسیاری از لذات سطح پایین میگذره. مثلا یه کسی میخواد بشه قهرمان المپیک، یه کسی میخواد بشه نفر اول مثلا کنکور، یه کسی میخواد توی دانش در رشته خودش بشه نفر اول کشور یا نفر اول جهان. طبیعتا این شخص بسیاری از خوابها، استراحتها، تفریحها و گذرانیها رو بر خودش حرام میکنه. برای کسی که از بیرون نگاه میکنه این شخص دائما داره سختی میکشه، ولی در دل این سختی کشیدن به زودی خواهیم دید که چه رشدی و چه پیشرفتی و چه عظمتی وجود داره. از طرف دیگه آدمایی هم هستن همش میخورن، میخوابن، کیف میکنن، هر چیزی دلشون میخواد میگن، هر کاری دلشون میخواد انجام میدن و از بیرون که نگاه میکنید دارن لذت میبرن، ولی در دل این لذت خوردن ها عقب افتادن، رشد نکردن، پیشرفت نکردن وجود داره. پس در واقع اونایی که آتش رو انتخاب میکردن از دل آب سر در میآوردن و اونایی که آب رو انتخاب میکردن از تو آتش سر در میآوردن. به تعبیر دیگه اونهایی که شادی ها و لذت های دست پایین رو انتخاب کنن در همون حد متوقف میشن و رشد نمی کنن، اما کسانی که رنج ها و دشواری ها رو انتخاب میکنن اینها در آینده رشد و پیشرفت میکنن. یه قاعده در بین عرفا وجود داره، خیلی قاعده جالبی است، اونم اصل در واقع حرام بودن رخصته. دقت کنید، رخصت یعنی کارهایی که در شرع ما اجازه داریم انجام بدیم. عارفان میگن که ما نباید اموری رو که اجازه داریم انجام بدیم همه رو انجام بدیم. ما بسیاری از امور مجاز رو بر خودمون باید حرام بکنیم، به خاطر اینکه هدف بلند داریم، آرزوهای بالا داریم، بلند پرواز و جاه‌طلبیم. در واقع متنبی میگه که اذا کانت نفوس و کبارا تعبت فی مراد هل اجسام، یعنی اگر روح تو بزرگ باشه حتما تن تو به زحمت میفته. روح بزرگ تن رو اذیت میکنه، روح بزرگ نمیداره تن بخوابه، تن استراحت کنه. روح دائما این تن رو در طلب علم، در طلب خدمت، در طلب عبادت، در طلب نیکوکاری به این سو و اون سو میکشونه. آدمایی که روحشون حقیر و کوچیکه تنشون دائما در رفاه و آسایش به سر میبره. جان بزرگ و شکوهمند تن رو به زحمت میدازه. چرا اینطوریه؟ کسانی که تو آب میرن از تو آتش سر در میارن و کسانی که تو آتش میرن از تو آب سر در میارن، چرا اینطوریه؟ چرا فرعون آب رو رفت تو آب ولی به آتش رسید؟ و چرا ابراهیم رفت داخل آب و آتش و به گلستان رسید؟ مولانا یک تفسیر زیبایی ازش میمانه، میگه به علت این که جهانی که ما توش زندگی میکنیم دارالغروره. دارالغرور یعنی سرای فریب. ما در جهانی زندگی میکنیم که هست ها نیست به نظر میرسن و نیست ها هست به نظر میرسن. ما در جهانی زندگی میکنیم که در دل لذت های حقیر رنج وجود داره و در درون رنج های بزرگ پیشرفت های عالی و بزرگ وجود داره. حدیثی از شاید شنیده باشیم، میگن بهشت اطراف جلد بهشت پر از بیابان و خار و گرفتاری و درد سره و راه جهنم بسیار راه همواری، هموار پر از گل و گیاه و درخت و این هاست. یعنی جهنم رفتن خیلی راحت. درسته واقعا ما هم یعنی تصمیم بگیریم دیگه میخواد جهنمی باشیم، نیم ساعت بعد ما واقعا به درکات جهنم رسیدیم، یعنی هیچ سختی نداره. سقوط کردن بسیار کار راحتیه. هر وقتی نیرو رو از یک جسمی برداریم سقوط میکنه حتما. سقوط کردن و بالا رفتنه که دشواری داره. پس این نکته یادمون باشه که از شادی سخن میگیم ولی توصیه نمی کنیم به تنبلی، توصیه نمی کنیم به تنازانی، توصیه نمی کنیم به لذتهای حقیر، توصیه نمی کنیم به کیفهایی که سطحی و سوری هستن. اینم نکته بعدی توی مقدمه. نکته بعدی که داخل مقدمه بگم و توی مقدمه رو به پایان برسونم، بحث تفاوتهای فردی و غم و شادی هست. من سالهاست در این باره دارم مطالعه می کنم و فکر می کنم، تقریبا به این نتیجه قطعی رسیدم که آدمها همه از نظر غم و شادی یه جور نیستن. واقعا من دلیل نمیتونم بیارم، یعنی توجیه نمیتونم، تفسیر و تعبیر نمیتونم بکنم که علتش چیه، ولی در این جهان طبایعی هستن که غم، یعنی غم بر احوال اونها مستولیه. دقت کنید، و طبایعی هستن که شادی بر احوال اونها مستولیه، و طبایعی هم هستن که بین این دوتا گاهی به سوی شادی میرن گاهی به سوی غم میرن. قاطبه انسان‌ها در این وسط قرار دارن، ولی نواد افرادی هم هستن که بیشتر شادی بر اونها غلبه داره یا بیشتر غم بر اونها غلبه داره. ما باید با یه خودشناسی خیلی عمیق بفهمیم که ما از کدوم گروه هستیم. از کسانی هستیم که یه ذاتی داریم که غم برش سیطره داره، یا از انسان‌هایی هستیم که شادی برش سیطره داره. بعد از اینکه صادقانه اینو فهمیدیم، بدون اینکه به خودمون دروغ بگیم، بدون اینکه بخوایم خودمون رو عوض بکنیم، اون چی که هستیم رو بپذیریم و بر اساس اون زندگی بکنیم. انسان‌هایی که غم در احوالشون سیطره داره با غم بهتر به طرف خداوند میرن. در صدر اینها در فرهنگ ما مرد بسیار بزرگ و بی‌نظیر و یگانه ابوالحسن خرمانیه. شما می‌بینید که وقتی عطار تو تذکرت الاولیا می‌خواد خرمانی رو معرفی کنه، میگه آن کوه اندوه، و این واقعا شوخی نیست، واقعا خرمانی کوه اندوه بوده. با اون عشقی که به خداوند داشته، با اون همه ایمان عمیقی که داشته، اما غمی عظیم بر احوال او سیطره داشته. ولی مثلا ابو سعید الرفی را اگه در نظر بگیرید، از کسانی است که شادی بر احوال او سیطره داشته. نشانه این که غم در شما اسید یا آرزیه اینه، اگر از غمتون لذت میبرید، اگر غمتون براتون نشاط آوره، اگر با غمتون مشکلی ندارید، اگه دیگران چیزی به شما نگن و شما رو وسوسه نکنن و سرزنشتون نکنن، شما از غمتون میتونید لذت ببرید، اشکالی نداره. این غم رو بپذیرید و این رو مبنای سلوک عرفانی خودتون قرار بدید. من واقعا دارم در اطراف خودم کسانی که با هم صحبت کردیم مثلا قرآن رو میخونن، به آیات میرسم که همش دوی سوختن و کشتن و زدن و تیر و اتاق و درش و چیزهاست، کیف میکنن مست این آیات میشن، اصلا یه دلشون نمیخواد از این آیات برد بشن، به آیاتی که دوی رحمت و خدا و بهشت و ایناس برسن. باور نمیکنید یه آدم های بزرگی رو میشناسم که اینجوری هستن. از طرف دیگه کسانی رو میشناسم که به این آیات میرسن واقعا حالشون بد میشه. به سوریات اگر خیلی مؤمن باشن احترام میذارن، به سرعت میکنن رد میشن. اگر حالا اینقدر مؤمن نباشن کلا نادیده میگیرن و میرن تا برسن به اون جاهایی که درباره خوشی و شادی و بهشت و رحمت سخن گفته میشه. مهم اینه که ما به خودمون دروغ نگیم، با خودمون یگانه باشیم، خودمون رو بپذیریم. در تذکرت الاولیا میگه که بایزید بستامی، ابو سعید ابوالخیر که خیلی شاد بود و همیشه میخورد و میرقصید و موسیقی داشت و همیشه در حال کیف کردن بود، ایشون اومد پیش ابوالحسن خرمانی. این دوتا که به هم رسیدن، ابوالحسن خرمانی که انسانشناس بسیار بزرگی بود به ابو سعید ابوالخیر گفت تو شاد باش و کار او میخورد، تو شاد باش و من غم او میخورم و کار او میکنم یا کار تو رو انجام میدم و هر دو نهایتاً به او میرسیم. در واقع ابوالحسن خرمانیشون خیلی انسان شناس بزرگی بود، میدونست که راه ابو سعید بر بسط و گشادگی و شادیه و راه خودش بر قبض و دلتنگی و اندوهه، ولی میدونست که اینا دو تا راه هم که در قله به یه جا میرسن. مهم اینه که ما کپی هیچ عارفی نباشیم، ما خودمون باشیم. عطار در تذکره میگه که این دوتا چون حالا داستانه ولی زیباست واقعا، چون این دوتا خیلی نیروی روحی عظیمی داشتن تصمیم گرفتن غم و شادیشون رو با هم عوض بکنن. خب خرمانی غمش رو داد به ابو سعید، ابو سعید هم غمش و شادیش رو داد به خرمانی. اون روز تا غروب ابوالحسن خرمانی میزد و میرقصید و آواز میخوند و کیف میکرد و ابو سعید نشسته بود سرش رو داروش گذاشته بود و آه میکشید و بدن رو موهای خودش رو میکند و غم و غصه رو گرفت. غروب که شد هر دو اومدن پیش هم، ابو سعید گفت واقعا بگیرین اندوهت امروز من رو نابود کرد، تو چطور رو تمام تحمل میکنی؟ و خرمانی بهش گفت من اصلا نمیدونم تو چطور با این شادی داری زندگی میکنی، بسیار خوشنده و نابود کننده است. ببینید خوشنده است چون مال خودشون نیست، یعنی خرمانی با غمش راحته و ابو سعید با شادیش راحته. هر کدوم از ما باید بیابیم که در احوال ما کدوم یکی از این دوتا حال غالبه. یکی از کسانی که در فرهنگ ما خیلی بی‌نظیر واقعا از این جهت یحیی بن معاذ رازیه که ایشون یکی از بنیانگذاران اندیشه امید در عرفان اسلامیه. اگر خواستید به کتاب بسیار زیبای ابو سعید حقیقت یا افسانه اونم رشته داشتم از فریکس مایر، به این کتاب اگه مراجعه بکنید در اونجا میبینید که چقدر فریکس مایر خیلی زیبا سیر تاریخی اندیشه قبض و بسط رو در فرهنگ اسلامی بررسی کرده و نشون داده که یحیی بن معاذ توی این زمینه چقدر عالی کارش انجام داده. تو پیامبران هم این ماجرا وجود داره. حضرت یحیی پیوسته در حال گریه کردن بوده. من در یک داستان می‌خوندم که مادرش براش یک قاشق درست کرده بود از لمن که اینو تو صورتش می‌ذاشت که گریه‌های او به پوست صورتش آسیب نزنه. یعنی روزی بیش از 10 ساعت این مرد از خوف خداوند گریه می‌کرده. در مقابلش حضرت عیسی که دائما شاد بوده و سرحال بوده. مولانا توی فیه ماهین میگه این دو تا به هم رسیدن. یحیی گفت من تعجب میکنم از کسی که میدونه جهنم وجود داره و خدا خشم و قهر داره ولی میخنده، و عیسی گفت من تعجب میکنم از کسی که میدونه خداوند مهربانه و گریه میکنه. بعد هر دو گفتن خدایا تو کدوم یکی از ما رو حال ما رو بهتر میپسندی؟ خداوند گفت هر دو مورد قبول من هستید، ولی اونی که امیدش به من بیشتره من اون رو بیشتر میپسندم. حالا به هر حال باید ببینید که غم در بر احوال ما سیطره داره یا شادی. من بدون اینکه بخوام اعتراضی بکنم به نظرم میرسه تا جایی که دانش بسیار 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 اندک من اجازه میده، مولانا واقعا شاید شادترین آدمی باشه که من در طول عمرم در بین بزرگان گذشته و معاصر ما در دورش خوندم یا شنیدم یا دیدم. تمام وجود این مرد یک پارچه عاطفی، یک پارچه شادیه، یک پارچه عشقه، یک پارچه نشاطه. به همین خاطر این مرد چون خیلی آدم شادیه، وقتی که به دین اسلام نگاه میکنه و میخواد دین پیامبر اسلام رو برای ما توی یه جمله خلاصه کنه، تمام دین اسلام رو در این کلمه خلاصه میکنه: هست اشارات محمد المراد، کن گشادن در گشادن در گشاد. گشاد یعنی گشادگی جان، بست روحی، شادی روحی. ایشون میگه تمام دین از نظر من یک کلمه بیشتر نیست، شادی در شادی در شادی. و من فکر میکنم مولانا ذاتش ذات شادی بوده، گذشته از اینکه ذات شادی داشته، پدرش هم آدم شادی بوده. شما اگر معارف بهاولت رو بخونید میبینید که شادی و مزه و لذت یکی از کلمات کلیدی بهاولته. استاد فریتز مایر یک کتابی در باره بهاولت نوشته، یک فصل مفصلی در باره مزه نوشته، اگه خواستید به اونجا مراجعه بکنید ببینید که چطوری بهاولت مزه رو میاره تو تجربه عرفانی وارد میکنه و چه نتایج شگفت‌آوری ازش میگیره. در صفحه اول معارف بهاولت، بهاولت میگه برای شما میخوام تفسیر کنم اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی. ایشون میگه به نظر من این که ما در نماز از خدا میخواییم که ما رو به راه راست هدایت کنه معناش اینه، یعنی خدایا ما را به شهر خوشی هدایت کن. راه راست، این جمله بهاولته، راه راست آن است که به شهر خوشی رساند و هر راهی که به شادی منتهی نشه صراط مستقیم نیست. به نظر بهاولت در واقع مولانا فرزند یک رو آدمیه، آدمی که همه چیز رو با شادی میفهمه و تفسیر میکنه. گذشته از بهاولت شمس تبریزی هم به شدت آدم شادی بوده. شمس تبریزی یه جایی که من در هیچ سخن پیامبر اسلام نپیچیدم، یعنی اعتراض نکردم، مگر در این سخنش که فرموده از دنیا فجر المؤمن. میدونید شمس تبریزی یکی از کلیدهای شخصیتیش تبعیت از پیامبره، خیلی زیاد رو پیروی از پیامبر تاکید داره، یعنی تقریبا اصل عرفانی خودش رو روی تبعیت از پیامبر اسلام می‌گذاشته. اما خیلی عجیبه، ایشون میگه این جمله حضرت محمد رو من نمیتونم بپذیرم که ایشون فرموده دنیا زندان مؤمنه. ایشون میگه من هیچ زندانی ندیدم، واقعا همش زیبایی دیدم، همش قشنگی دیدم، همش شادی دیدم. میخوام بگم این شادی که شمس تبریزی از سخن میگه و بهاولت سخن میگه با اون شادی ذاتی مولوی قاطی شدن و باعث شدن ما با در مولانا با عارفی روبرو باشیم که تقریبا سخنی از غم توش وجود توی آثارش وجود نداره. مولانا 25,000 بیت در مثنوی و 30,000 بیت در دیوان شمس گفته، مجموعا 55,000 بیت. من فکر کنم تعداد بیت هایی که توش گفته شده که غمگین یا حالم بده اینا رو اگه استخراج کنیم من حدسم اینه که به 20 بیت نمیرسه، در بین 55,000 بیت 20 بیت هم نداره. مثلا در همون اوایل دفتر اول میگه در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. اما غمی که داره ازش صحبت میکنه غم رنجاوری نیست، غم عشقه، دقت میکنید، از این غمهای معمولی در واقع نیست. اگه بخوام از شعرهای مولانا درباره شادی خودش بخونم باید چند ساعت بخونم. من فقط دو تا تیکه براتون از دیوان شمس میخونم. جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن، آنکه آموخت مرا همچو شرر خندیدن. گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. دوباره میخونم، خیلی زیباست. من از عدم خندان به دنیا اومدم، اما وقتی عاشق شدم عشق یک رو خندیدن دیگر هم به من یاد داد. در تجربه عشقی مولانا عشق حتما باید شادی آور باشه. عشق ما هست عروسی ابد، عشق باید عروسی باشه، اگر عروسی نباشه عشق به درد نمیخوره. گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. بی جگر داد مرا شه دل چون خورشیدی، تا نمایم همه را دیز جگر خندیدن. لطفا به این بیت دقت کنید. به صدف مانم، صدف درش بسته است، بعدی که صدف رو میشنیم چی میشه؟ ازش مروارید بیرونی هست. به صدف مانم خندم چو مرا در شکنند، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. آدم های خام وقتی بر کسی پیروز میشن میخندن، ولی نه، آدم های بزرگ وقتی شکسته میشن میخندن. به صدف مانم خندم چو مرا در شکنند، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. یک شب آمد به وثاق من و آموخت مرا، جان هر صبح و سحر همچو سحر خندیدن. وثاق یعنی اتاق. گر ترش روی چو ابرم به درون خندانم، عادت برق بود وقت مطر خندیدن. چون به کوره گذری خوش به زر سرخ نگر. ببخشید اجازه بدید، حالا اجازه بدید این غزل رو نخونم دیگه، چون خیلی طولانی میترسم خسته بشید. 4-5 بیت از یه غزل دیگه بخونم و برم سراغ دیگه اصل صحبتم. میگه توتی قند و شکرم، غیر شکر می نخورم، هرچه به آدم ترشی دورم و بیزارم از اون. مسجد اقصاس دلم، جنت مأواس دلم، کور شده نور شده جمله آثارم از اون. گر ترشی داد ترا شهد و شکر داد مرا، خوکسوم و لنگی تو از اون، من خوش و رهبارم از اون. هر که حقش خنده دهد از دهنش خنده جهد، تو اگر انکاری از او من همه اقرارم از او. قسمت گل خنده بود گریه ندارد چه کند، سوسن و گل می شکند در دل هوشیارم از او. مولانا این شادی رو پذیرفته و با این شادی واقعا زندگی کرده و زندگی بسیار بسیار زیبایی رو هم پشت سر گذاشته. جای دیگه مولانا در مثنوی شریف میگه تلاش بکنید وجودتون به شادی تبدیل بشه، فقط خنده رو لبتون نباشه، خنده در دلتون باشه. اگر شما شاد باشید دیگه هیچ امر بیرونی نمیتونه شما رو غمگین کنه. میگه تلاش بکنید که شما خودتون بخت خودتون باشید. اگر شما به کسی دیگه بخت خوشبخت باشید، با یه امر بیرونی خوشبخت باشید، یه روزی این بخت از شما گرفته میشه. ولی اگر شما خودتون بخت خودتون باشید، هیچ کسی نمیتونه شما رو از خودتون بگیره و شما همیشه احساس خوشبختی میکنید. یه ده بیتی از تصنیف میشید بکنم از این مسئله شدید خیلی میکنم. این بیت از زبان مولاناست، خطاب بلقیس ملکه سبا در واقع. ای خنک آن را که از این ملکت بجست، که اجل این ملک را ویرانگر است. خیز بلقیسا بیا باری ببین، ملکت شاهان و سلطانان دین. شسته در باطن میان گلستان، ظاهرا هادی میان دوستان. بوستان با او روان هر جا رود، لیک آن از خلق پنهان می شود. شما یه باقی دارید، باقتون یه جایی میرید توی باغ، از باغ که بیرون بیاد دیگه بیرون اومدید. ولی مولانا میگه اولیاء خداوند که شادی واقعی رو پیدا کردن، گلستانشون با اوناست. هر جا که برن این گلستان با اونها حرکت میکنه و میره. دوباره ببینید، بوستان با او روان هر جا رود، لیک آن از خلق پنهان می شود. میوه ها لابه کنن که از من بچر، میوه ها التماس میکنن میگن تو رو خدا بیا منو بخور. آب حیوان آمده که از من بخور، توف میکن بر فلک بی پر و بال، همچون خورشید و چوبت رو چون هلال. چون روان باشی روان و پای نی، میخوری صد لوت و لخای نی. نه نهنگ غم زند بر کشتیت، نه پدید آید ز بردن زشتیت. هم تو شاه و هم تو لشکر هم تو تخت، هم تو نیکوبخت باشی هم تو بخت. تو وقت میشی شاه خودت، لشکر خودت، تخت خودت و بخت خودت، یعنی همه چیز رو در درون خودت پیدا میکنی. این مثلا یادمون باشه، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی، همه چیز در درون توست، در بیرون واقعا هیچ خبری نیست. گر تو نیکوبختی و سلطان زر، بخت غیر توست، روزی بخت رفت. تو بماندی چون گدایان بی نوا، دولت خود هم تو باش ای مجتبا. سعی کن تو خودت خوشبختی خودت باشی، چون تو باشی بخت خود ای معنوی، پس تو که بختی ز خود گم کی شوی. اگه خودت بخت خودت باشی دیگه از خودت گم نمیشی، تو ز خود گم کی شوی ای خوش خود خوش خصال. چون که عین تو تو را شد ملک و مال. وقتی صرفتت خودت باشی، وجودت خودت باشی، عشقت خودت باشی، زندگیت خودت باشی، هیچ کسی آسیبی به تو نمیتونه برسونه. واقعا تو بحث امروز هم نبود، فقط همونی تو ذهنم اومد، به یاد سید جمال افتادم. سید جمال الدین اسدآبادی عجیب و غریب، واقعا که نمیتونم در باید چی بگم، خیلی شبیه مولاناست. یعنی مولانا بین ایرانی و افغانی ها و ترک ها گیر کرده، سید جمال هم دقیقا همین اتفاق برش افتاده. ایرانی ها میگن ایرانیه و سنگ قبر اجدادشون توی اسدآباد میارن، افغانی ها میگن مال اسدآباد افغانستان، سنگ قبر اجدادشون اونا میارن، ترکیه ها میگن که ترکیه. و بالاخره تو ترکیه از دنیا رفت و افغانی ها انقدر به سازمان ملل اعتراض کردن که قبرش رو برداشتن بردن توی افغانستان گذاشتن. خیلی آدم عجیبیه واقعا سید جمال. به هر کشوری که رفته، در 6 ماه کشور رو به هم ریخته، یا به هر شهری که رفته یک گرفتاری بزرگی، حالا گرفتاری میگم یک انقلابی در اونجا پا کرده. ایشون یه بار از یک کشوری میخواد بره یک کشور دیگه، سر مرد جلوشو میگیرن، و میگم ما میخوایم وسایل تو ببینیم. ایشون میگه که من کتابخونم همراه با گنجه لباسام. هر چی میگردم هیچ پیدا نمیکنن. بعد من کجاست آخر؟ میگه اینجا کتابخونم، این بدنم هم گنجه لباسام، همین یه دست لباسو دارم میگم تنمه، هیچ دیگه ندارم. و واقعا میره توی اون کشور، 6 ماه بعد برای پسر اون کشور بیاره که مجبور میشن دستخوش رو بندن از اون کشور بندازنش بیرون توی سرما، دیگه تا آسانی مرد میره. در واقع تلاش بکنیم که قدرت ما، امنیت درونی ما، ثروت ما به بیرون وابستگی نداشته باشه. اگه به بیرون وابستگی داشته باشه دائما ما در معرض خطریم، چون در بیرون همه چیز همیشه در حال تغییره و ما اگر امنیت درونیمون رو گره بزنیم به یک امر بیرونی که همیشه در معرض تغییره، طبیعتاً ما همیشه احساس ناامنی می‌کنیم. از این جهت مولانا میگه تلاش کن که خودت بخت خودت باشی. من واقعا بعضی بیت‌ها انقدر زیباند، اگه تنها باشم مطمئناً صدها بار اینا رو می‌خونم، ولی پیش شما می‌رسم اذیت می‌شید. اجازه بدید یه بار دیگه دو سه بیت بخونم. این 4 بیت میگه: گر تو نیکو بخت، نیکو بختی و سلطان زفت، بخت غیر توست، روزی بخت رفت، تو بماندی چون گدایان دینوا، دولت خود هم تو باشی مجتبا، چون تو باشی بخت خود ای معنوی، پس تو که بختی ز خود کی گم شوی، تو ز خود کی گم شوی ای خوش خصال، چون که عین تو تو را شد ملک و مال. خوش به حال کسی که با داشته هاش زندگی نمی کنه، با بودنش زندگی می کنه. یعنی فعل اصلی زندگیش فعل تویه، نه فعل تو هم. فعل داشتن فعل اصلی زندگیش نیست، فعل بودن فعل اصلی زندگیشه. خب از این مقدمات به قول قبلایی فارغ بشیم، بریم سراغ بخش اصلی صحبتمون. مقدمه‌های من بیشترش مثل مقدمه ابن خلدون میشن، یعنی اصل صحبت‌ها میبینی خیلی ارزشی نداشت، ولی مقدمه‌هاش مهم‌تر بوده. خب مولانا، من یک استقصایی کردم در همه مثنوی شریف، نمیگم واقعا کامل همه چیز رو استخراج کردم، مطمئنم که باید دوباره چند باره از اول با این دید مثنوی خونده بشه و همه چیز استخراج بشه، ولی من با یه مرور، با یک دقتی در همه مثنوی دیدم که مولانا 22 تا راه رو برای رسیدن به شادی اصیل معرفی کرده. 22 تا راه. بعضی از این راه ها رو تو یه بیت، دو بیت، سه بیت گفته. معلوم میشه که در مطابع در لابلای یک داستان این نکته به نظرش رسیده که گفته و رد شده و رفته. لذا همه این 22 تا به نظر من مهم نیستن. از این 22 تا 13 تاشون رو من انتخاب کردم که برای شما توضیح بدم، به خاطر اینکه عدد 13 بسیار عدد مقدسی است و ما باید بهش احترام بذاریم. واقعا عمدن عدد 13 رو انتخاب کردم که واقعا به عدد 13 بیش رو بگم. این 13 تا رو یکم توضیح بدم براتون. به نظر من اینا مهم‌تر هست، ولی 22 تا رو هم براتون بگم که اگه دیگه خودش دوست داشت بعدا مطالعه بکنه این 22 تا مورد رو هم در نظر داشته باشه. پس این 22 تا رو که دارم عرض می‌کنم عوامل یا راه‌هایی است که مولانا برای رسیدن به شادی اصیل به ما معرفی می‌کنه. یک، یاری گرفتن از خداوند مهربان و توانا که خیلی مهمه و مولانا روی این نکته خیلی تاکید داره. دو، همراهی و مصاحبت با اولیاء خداوند هست. سه، استغفار و توبه هست. چهار، قناعت و خرسندی. پنج، این خیلی مهمه ولی دسترسی بهش نداریم، زندگی در عدم. حالا یه چهار پنج رو توضیح میدم یعنی چی؟ عدم، بله. شش، ایمان داشتن به پاداش‌های الهی. هفت، نگاه کردن به زیبایی‌های طبیعت، یعنی گل و سبزه و گیاه و درخت و اینجور چیز. هشت، بی‌توجهی به ظواهر فریبنده دنیا. نه، داشتن همسری یک دل و یک جهت. ده، گرفتاری بیشتر آدم ها همینه. اون بیسه یه دونه رو همه دارن ولی یه دونه رو خب ده، سرعت جریان روح. اگر اول معلومه چی اشکال نداره، سرعت جریان روح رو توضیح میدم یه دو سه دقیقه. یازده، آزاد شدن از آب و گل عالم ماده. حالا من بعدا به عنوان آزادی معنوی در برایش صحبت میکنم، آزاد شدن از آب و گل عالم ماده. دوازده، راز پوشی. این هم مهمه که مولانا میگه اگه رازتون رو پنهان کنید و زیاد به دیگران نگید رازهاتون رو، خوشحالتر و خوشبختر زندگی میکنید. واقعا خیلی مهمه. کسانی که زیاد حرف دلشون رو با دیگران در میون میذارن آسیب های جدی میپذیرن، یکیش هم غمگین شدنه. فقط با یه افراد معدودی امین و آگاه آدم خوبه که رازشو بگه، ولی راز گفتن کار چندان خوبی نیست، حتی رازهای معمولی زندگی. 13 اعتماد کردن به رؤیاهای خود. 14 راضی شدن به قضای الهی. 15 ناتوانی و بی‌نوایی. این ممکنه براتون عجیب باشه، مقابلش رو باید بدونیم. به نظر مرغان قدرت و ثروت واقعا رنج میاره برای آدم، و در نقطه مقابلش نداشتن و ناتوان بودن آرامش برای آدم میاره. به همین خاطر مولانا تشویق میکنه تا جایی که ممکنه دنبال قدرت و ثروت نریم. 16 وصال معشوق. 17 شکوهمندی جان. 18 هنر، که البته مولانا بیشتر به موسیقی اشاره میکنه. 19 برخورداری از عقل. 20 ایمان داشتن به راه و هدف خود. 21 عادت زدایی کردن. و 22 توجه کردن به غم‌های متعالی. خب اینو من فعلا توش یکم آروم گفتم، اگه خواستید بنویسید بعداً خود تو خواستید پیگیری بکنید. من این 22 تا رو واقعا وقت نمیشه توضیح بدم، چند موردش رو تا جایی که برسیم توضیح میدم. چی شد جای مخروبه شد؟ ۲۲ توجه کردن به غم‌های متعالی. ۲۱ عادت زدایی. خود از آخر بریم اول. ۲۰ ایمان داشتن به راه و هدف. خب دیگه اونو بدش کنید کلا باش خدا بس کنید، دیگه مال گذشته بود دیگه رفت. ما الان اول داریم زندگی میکنیم. زندگی در زمان حال هم بود، ولی چون که جلسه در حالی صحبت کردیم، دیروز هم کلاس ما دفعه یکم صحبت کردیم، دیگه متعرضش نشدم. یه نقطه کوچولو رو عرض کنم. ببینید دوستان، شاد بودن، من خیلی تاکید کردم برای شاد بودن این سر به خودش محترم و درست و اصیل، اما یه بخشی از شاد بودنم به جامعه ربط داره. ما هیچ وقت نباید اینو نادیده بگیریم. جامعه ای که اسیر ظلم و ستم و خودکامگی و تبعیض و توزیع غیر عادلانه ثروت و فساد اداری هست، در این جامعه آدم ها غمگین میشن. دقت میکنید؟ جامعه ای که اسیر رفاه زدگی و فردگرایی افراطی و اینجور مسائله، طبیعتا در این جامعه انسان ها اذیت میشن. در کشور ما عوامل اولی از همه مهمتره، یعنی ظلم در طول تاریخ ما گرفتارش بودیم، دیکتاتوری و استبداد همیشه گرفتارش بودیم، توزیع غیر عادلانه ثروت، برخوردار نبودن مردم از مواهب زندگی، فاصله طبقاتی خیلی زیاد بین فقیر و غنی، فساد اداری خیلی شدید، اینا مجموعاً باعث میشن که جامعه سالمی نباشه. ما واقعا جا داره چندین جلسه درباره این موضوع صحبت بکنیم، همونجوری که باید درباره عدد تاریخی غمگین بودن فرهنگ خودمون و کشورمون صحبت کنیم، درباره این که در زمان ما چه عواملی باعث میشن که ما شادتر زندگی کنیم، عوامل اجتماعی و سیاسی باید صحبت کنیم. اما هم وقت نداریم، هم تخصص من نیست واقعا، و هم ما نمیتونیم اوضاع جامعه رو عوض کنیم. لذا الان ما بیشتر بحثی فردی و شخصی میکنیم که حداقل در این جامعه ای که انواع دلیل‌ها برای غمگین بودن وجود داره، ما بتونیم یه جزیره ای برای خودمون درست کنیم، یه امنیت و آرامش درونی برای خودمون به وجود بیاریم. میدونم تو جمع ما دوستانی هستن که به شدت دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی دارن. اگر میبینم که من بیشتر به عوامل معنوی و درونی توجه میکنم، اینو به این معنا نگیرن که غافلم از مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی. نه، اونا واقعا مهمن و ما باید به اونها توجه کنیم، ولی فعلا هم دسترسی بهشون نداریم، همین مجالی برای پرداختن به این بحث‌ها نمی‌بینیم. خب مولانا خیلی کم گاهی اوقات درباره این که ظلم باعث ناراحتی میشه صحبت کرده، ولی اونم بیشتر سیاسی نیست، بیشتر با یه نگاه معنوی و عرفانی. یه جایی میگه که یه آقای مست افتاده بود کنار یه دیواری، یه محتسبی از کنارش رد میشد. دوستان میدونن محتسب یعنی کسی که مأمور اجرای قانونهای دینی در جامعه اسلامی بوده و مثل گشت ارشاد، مثلا هیچ جور چیزی در مورد کسانی که شغل رسمی بوده، یعنی کسانی بودن کارشون اجرای حدود الهی و قوانین دینی بوده، و یه بخشی از این دیوان احتساب مأمورانی بودن که تو خیابون‌ها می‌رفتن و اگر کسی مرتکب یه امر غیر دینی می‌شده یا امر منکری می‌شده، او رو مجازات می‌کردن یا او رو بازداشت می‌کردن. محتسب خب یه شغل رسمی اداری بوده، اما در تاریخ فرهنگ ما آروم آروم چهرش عوض شده به یکی از منفی ترین چهره ها در تاریخ ما تبدیل شده. واقعا جای یک کتاب، یک پایان‌نامه دکتری درخشان درباره دگرگونی تاریخی چهره محتسب داره. اگر کسی حوصله کنه این کار رو انجام بده، به نظر من خیلی کار با ارزشی میتونه باشه. عموم شاعران در این باره دارن، حافظ بزرگ خیلی زیاد داره، مرحوم پروین اعتصامی داره، دیگران خیلی داره، مولانا هم در این باره داره. مولانا میگه محتسبی داشت رد میشد، دید یه مستی افتاده کنار دیوار و کاملا فارغ از این جهان، مست مست برای خودش. رفت جلوش و بهش گفت که داداش چی خوردی؟ گفت که از این چیزی که توی این کوزه است خوردم، با همون لحن خودش. گفت این کوزه چیه؟ گفت همون چیزی که من ازش خوردم. گفت آقا تو چی خوردی؟ گفت همون که توی کوزه است. همینجوری این سوال و جواب هی دور میشد. اون آقا اون بحث هی میگفت تو کوزه است، میگفت تو کوزه چیه، میگفت همون چیزی که خوردم. بالاخره آخرش گفت دید که جواب درست حسابی نمیشه، بهش گفت یه آهی بکش تا من از این نفس تو، از این بویی که از دهنت میاد بفهمم شراب خوردی یا نخوردی، که اگر شراب خوردی بگیرم تو رو بازداشت کنم. ببین چقدر زیباست. گفت او را محتسب هین آه کن، مست هوهو کرد هنگام سخن. گفت گفتم آه کن هو میکنی؟ گفت من شاد و تو از غم منحنی. آه مال آدم های غمگینه، من الان خیلی حالم بود، چرا باید آه بکشم؟ من الان هوهو میکشم. آه از درد و غم و بیدادی است، هوی هوی میخورم از شادی است. ببینید در این مثل اصلا اینا جرقه هایی توی مستقیت خیلی کم وجود دارن. آه از درد و غم و بیداری است، یعنی ظلم باعث میشه که انسان آه بکشه. اما متاسفانه مولانا یا نمیدونم خوشبختانه وارد این قبیل مباحث نمیشه، فورا بحث رو بیاره توی مسائل اخلاقی و معنوی و عرفانی و از این قبیل نتیجه ها رو میگیره. اما همونطور که گفتم جا داره که ما در این باره خیلی بحث های زیادی داشته باشیم. خب بریم سراغ چند موردی که من میخوام توضیح بدم. اولین عامل و مهمترین عاملی که مولانا برای شاد بودن پیشنهاد میکنه، پیوستگی به خداوند مهربانه. اگر ما با خداوند ارتباط محکم داشته باشیم، وجودمون رو گره بزنیم به پروردگار مهربان عالم و با عشق او زندگی کنیم و او رو در کنار خودمون داشته باشیم، محاله که غمی از هزار کیلومتری دل ما رد بشه. به قول مولانا خون غم بر ما حرام حلال و خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. انسانی که به خداوند پیوسته به یه جایی میرسه که دیگه غم هیچ کاری نمیتونه برای او انجام بده. یاد کنیم از حافظ بزرگ، میگه یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر کز آب هفت بحر به یک موی تر شوید. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. انسانی که به خداوند وصل شده باشه، تمام جهان رو هم نابود کنن، تمام زندگی او زیر و رو بشه، احساس رو با اندوه نمی کنه. به خاطر اینکه به یک کسی پیوند خورده که اون شخص آسیب ناپذیره، اون شخص قدرت مطلق همه هستیه، اون شخص دانای همه هستیه، اون شخص در واقع خیرخواه مطلق در هستیه. اگر تلاش بکنیم واقعا خودمون رو به خداوند نزدیک کنیم، این جانمون رو پر کنیم از عشق خداوند، باید باور دیگه پیدا کنیم که محال غمی به ما دسترسی داشته باشه. انسان به طور کامل از دست غم رهایی پیدا میکنه. باز یاد کنم از حافظ، خیلی زیباست. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. دوباره میخونم. به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. انسانی که به خداوند وصل بشه و پیوند بخوره، در واقع چون حامی او یک حامیه که هیچ شکست نمیخوره، از این جهت احساس امنیت او هیچ وقت از بین نمیره. دیگه اینکه در خداوند تغییر و تحولی اتفاق نمیفته. خداوند به خاطر دانایی و بی‌نیازی که داره، میلش نسبت به انسان عوض نمیشه و رحمت بی‌پایانی نسبت به انسان داره. از اینها شاید جالب‌تر اینه. ببینید ما در عشق‌های دنیایی غمگین میشیم. چرا؟ چون ما نمیتونیم همیشه با معشوقمون باشیم. درسته؟ بالاخره سفر پیش میاد، بیماری پیش میاد، رفت و آمد پیش میاد، مهمونی پیش میاد، کار پیش میاد و ما مجبوریم ساعاتی از معشوقمون و محبوبمون دور باشیم. و اما اگر کسی عاشق خداوند باشه، هیچ لحظه ای از لحظات زندگی او از وجود خداوند تهی نیست. خدا همیشه به همه جا با اوست. من این جمله رو بارها گفتم، خواهش میکنم مثل یک جمله مقدس و محترم همیشه به یادتون باشه. ما از خدا، در خدا، با خدا، به سوی خدا داریم حرکت میکنیم. دقت میکنیم، مرا همراه و همراه هست یادم. او هم راه ماست، هم مبدع سفر ماست، هم مقصد سفر ماست، هم همراه ماست. هیچ لحظه ای امکان این که آدم از محبوبش جدا باشه وجود نداره. لذا این آدم هیچ وقت غم ناشی از فراق رو تجربه نمی کنه. خود میخوام اگه نمره خوبی نیست، من خیلی دیدم آدم ها عجله می کنن برای که پشت ترافیک نمونن، از چراغ قرمز رد بشن، عبور کنن و برن. خود منم شاید یه زمان اینجوری بودم، ولی چندین ساله که من این مشکل برام دیگه کاملا حل شده واقعا. یعنی دقایق زیاد و بلکه ساعت‌های زیاد تو ترافیک موندن رو اینا برای من دیگه هیچ فرقی نمی‌کنه واقعا. چرا؟ به خاطر اینکه علت اینکه اینا، یک علت اینکه اینا ما رو ناراحت می‌کنن اینه که احساس می‌کنیم عمرمون داره پشت چراغ قرمز تلف میشه، عمرمون تو ترافیک داره تلف میشه. اگر ما دائما در حال فکر کردن یا مطالعه کردن یا ذکر کردن یا اندیشیدن باشیم، هیچ ترافیکی و هیچ چراغ قرمزی هم نمیتونه مانعی باشه که ما از عمر خودمون استفاده کنیم. در واقع اگر ما به جایی برسیم که همیشه از وقتمون استفاده میکنیم، هدف ما جایی در بیرون از ما نیست که شتاب داشته باشیم به او برسیم. هدف ما همیشه همراه با ماست، آنچه که میخواییم با ماست. لذا مولانا ببینید چقدر زیبا میگه، میگه که اگر کسی خدا رو بیابه، چون همیشه خدا با اوست و در عشق بین انسان و خدا فراق وجود نداره، این آدم همیشه حالش خوبه. ما بر این درگه ملولان نیستیم، تازه بعد راه هر جا بیستیم. دل فروبسته و ملولان کس بود که از فراق یار در محبس بود. کسی حالش بده که گرفتار فراق شده. دلبر و مطلوب ما، دلبر و مطلوب با ما حاضر است، در نثار رحمتش جان شاکر است. اون کسی که من میخوام همیشه با منه و یک لحظه امکانی که من از اون جدا باشم وجود نداره. پس طبیعتاً برای عاشق خداوند غم معنا نداره و وجود نداره. مولانا یه نکته زیبایی دیگه در اینجا میگه. مولانا میگه غم یک معدن داره، شادی هم یه معدن داره. کلید این معدن به دست خداونده. کسی که با خداوند دوست باشه، خداوند میتونه، یعنی میتونه از خداوند بخواد که در خانه غم رو به روی او ببنده و در خانه شادی رو به روی او باز کنه و خداوند برای او این کارو میکنه. میگه گریه و خنده، غم و شادی دل، هر یکی را معدنی دان مستقل. هر یکی را مخزنی مفتاح آن، ای برادر در کف فتاح دان. مفتاح همه غم و شادی ها در کف خداوند فتاحه، خداوندی که گشاینده همه درهای بسته است. کسی که با او آشنا باشه و به یاد او باشه، از غم و غصه ها رهایی پیدا میکنه. نکته دیگه که در اینجا باید عرض کنم اینه که به نظر مولانا یاد خدا و ذکر خدا و بردن نام های خدا شادی آوره و غم زداست. ذکر حق پاک است، چون پاکی رسید، رخت بربندد برون آید پدید. چون در آید نام پاک اندر دهان، نه پدیدی ماند و نه اندوهان. اندوهان یعنی اندوه و غم. خب این راه اول که امیدوارم این راه رو دوستان جدی بگیرم. میدونم که همه با خداوند ارتباط خیلی محکم داریم، ولی تلاش بکنیم این ارتباط رو قوی کنیم، نیرومند کنیم، وقت براش بذاریم، خرجش کنیم، هزینه کنیم براش، با عبادت، با خدمت، با ذکر، با دعا، با هر کاری که میتونیم انجام بدیم، پیوند خودمون و خداوند رو نیرومند و قوی کنیم. دومین راهی که مولانا پیشنهاد میکنه برای رسیدن به شادی اصیل، دوست شدن با اولیاء خداست، دوست شدن با انسانهای پاک و والاست. حالا اگر ولی خدا نمیتونیم پیدا کنیم، آدم های شریف، آدم های مهربون، آدم های خوشقدر. چرا دوستی با این آدم ها شادی بیاره؟ یه دلیلش اینه که انسانهای بزرگ مثل اولیاء خدا، لطفاً دقت کنید، خواهش می‌کنم دقت کنید، انسانهای بزرگی مثل اولیاء خدا در هر حالی دیگران رو معذور میدونند. دقت میکنید، در هر حالی دیگران رو معذور میدونند. یعنی هر کار زشتی پیش یک انسان بزرگ انجام بدین، راهی برای توجیه اون کار زشت پیدا میکنه تا شما رو معذور کنه و بگه عذر شما پسندیده است، اشکال نداره این کار انجام دادین. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان‌های بزرگ میدونن بسیاری از کارهایی که ما انجام میدیم واقعا انتخابشون نمی‌کنیم. گذشته ما، محیط تربیتی ما، نقشه ژنتیکی ما، خانواده ما، تاریخ پشت سر ما و انواع مختلف مسائل دست به دست هم میدن تا ما کاری رو انجام بدیم. به همین خاطر آدم‌های بزرگ می‌گردن و تلاش می‌کنن که در هر موقعیتی راهی برای عذر پیدا کردن پیدا کنن و کاری کنن که طرف مقابلشون رو معذور بدونن. و دیگه این که انسان‌های بزرگ قضاوت نمی‌کنن درباره آدم‌های دیگه، معمولاً با پیش‌فرض و با قضاوت کردن و داوری کردن با آدم‌های دیگه روبرو نمی‌شن. تلاش می‌کنن دیگران رو آنگونه که هستن ببینن، نه آنگونه که خودشون می‌خوان. و دیگه انسان این که انسان‌های بزرگ کریمند و بی‌توقع مهربانند و بی‌توقع می‌بخشند. خب اگر ما در کنار اینجور آدم‌های قرار بگیریم، طبیعتاً شادی به معنای واقعی کلمه تجربه میشه و می‌تونیم به شادی واقعی برسیم. بخش زیادی از سخنان مولانا درباره این موضوعه. سومین عاملی که مولانا میاره برای رسیدن به شادی استغفار و توبه هست، که ما یه جلسه اول برنامه که برای این موضوع بود و من فکر کنم چند دقیقه در این موضوع صحبت کردم. در واقع معنای مقابل این سخن اینه که گناه باعث غمگین شدن میشه و ما وقتی که توبه میکنیم به معنای واقعی کلمه حتما شاد میشیم. مولانا میگه چون که غم بینی تو استغفار کن. هر وقت یه غمی اومد به سراغه تو زود استغفار کن. غم به امر خالق آمد کار کن. خاطر اینکه خداوند داره فرمان میده غم، اگر ما استغفار کنیم و از خداوند بخوایم که ما رو ببخشه، غم‌های ما از بین میرن. معنای سخن مولانا چیه؟ معنای سخن مولانا اینه که هر کاری یک تأثیر ناگزیر در زندگی ما داره. ما هر کاری که انجام بدیم، چه خوب باشه چه بد باشه، پاداش اون کار داخل خودشه. به همین خاطر به نظر مولانا بسیاری از اندوها و غم‌های ما نتایج مستقیم کارهای زشت ما هستند. اگر ما استغفار کنیم، خودمون رو از زیر بار اندوها بیرون آوردیم و خودمون رو سبک کردیم. در واقع استغفار واقعی، نه به معنای استغفار لفظی، به معنای پذیرفتن مسئولیت خود و به معنای تلاش برای ریشه‌یابی گناه و به معنای تلاش برای تکرار نکردن گناه. اگر کسی به این معنا استغفار کنه، حتما شادی رو تجربه می‌کنه. این نکته دوستان یادشون باشه، خیلی جالبه. یکی از مهمترین نشانه‌های توبه از نظر مولانا اینه که آدم احساس چاق بودن می‌کنه. یعنی وقتی آدم توبه می‌کنه چاق میشه. الان خیلی میگن خب اصلا توبه نمی‌کنیم که دیگه مثل رژیم برای ما باعث میشه که لاغر بشیم. توبه کردن احساس فربهی به آدم میده. داستان توبه نسوح یادتونه که جلسه اول من براتون نقل کردم. وقتی که نسوح توبه میکنه اینجوری میگه، این بیت رو خیلی زیبا هست، یه بار دیگه اینجا خوندم امسال ولی دوباره میخونم. میگه اول ابلیسی مرا استاد بود، بعد از آن ابلیس پیشم باد بود. من قبلا استادم شیطون بود ولی الان دیگه به شیطون درس میدم. حق ببینان جمله را نادیده کرد، تا نگردم در فضیحت روی زرد. باز رحمت پوستین روزیم کرد، توبه شیرین چجان روزیم کرد. هر چه کردم جمله نادیده گرفت، طاعت ناکرده آورده گرفت. از اینجا دقت کنید، همچو سر و سوسنم آزاد کرد، تا همچو بخت و دولت دلشاد کرد. نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی دوزخی بودم ببخشیدم بهشت. من تو چاه بودم، موقعی گناه میکردم، آه کشیدم و توبه کردم. آه من شد یه طنابی، از این طناب دست گرفتم اومدم بالا. آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. من رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فرده و گلگون شدم. درست من این نتیجه توبه است. وقتی انسان توبه میکنه شاد میشه، چاق میشه، فربه میشه، گلگون میشه. در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمی گنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا. این نکته یادتون، این نکته دوستان میدونم، آدم وقتی خوشحاله احساس چاقی میکنه، درسته؟ احساس فربهی میکنه. شما میگه چی؟ وقتی ما شاد میشیم میگیم انقدر حالم خوبه که چی؟ در پوست خودم نمی گنجم. این خیلی تعبیر زیبایی شما. آدم وقتی شاده انگار پوستش میخواد بتره، که انگار که دیگه در مرزهای پوست خودش نمیگنجه، انگار وجود اون میخواد از مرزهای وجودش در واقع فراتر بره. این معنای واقعی این سخنه که میگه من در قرن چاهی همی بودم نگون، در همه آدم نمیگنجم تون، الان انقدر چاق شدم و فربه شدم با توبه که دیگه تو دنیا جام نمیشه. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا، گر سر هر موی من باشد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. چهارمین عاملی که مولانا میشماره برای رسیدن به شادی قناعت و شش سیر بودن بر اثر قناعت. به نظر مولانا این جمله رو من شاید 50 بار واقعا گفتم، ولی از جملاتی است که هر چی بگی مثل قند مکثره، هی باید بیشتر بگید. به نظر میرسه که ما برای خوشبخت بودن به دارایی کمی و به دارایی کمی نیاز داریم. حالا دارایی کم رو می‌ذاریم کنار، واقعا بخش خبرنگار دیده بود خونه ایشون خیلی ساده است، تعداد کتاباش هم خیلی کم، گفتون واقعا خونه شما همینه، کتابخونه هم همینه گفتون بله. بعد ازش پرسید بود چرا، پاولو کویلو گفته بود چون من باور دارم برای خوشبختی به چیزهای کمی نیاز داریم. این به نظر من یکی از کلیدهای خوشبختیه. واقعا تعداد زیادی از چیزهایی که ما داریم هیچ گرهی از کار رو باز نمی‌کنه، فقط بار بر روی بار، رنج بر روی رنج، دردسر بر روی دردسر. من فکر میکنم آدم های متوسط جامعه ما 90% وسایل زندگیشون بریزن دور تا آخر عمرشون یه بارم بر 90% احتیاج پیدا نمی‌کنن، ولی ما اینا رو بستیم به جون خودمون. بیشتر وقتی من برای خود چشم آوردم بیشتر آدم ها اینجوری به نظر میرسن، مقایسه نمیگم، یعنی تخیل در واقع، که انگار یه مورچه‌ای یه پودی رو بسته به تو میشه داره میره. مثلا کجا میخوای بره، کجا میخواد بره، این همه بارو بندی ما بر خودمون بستیم، این همه وسیله به خودمون بار کردیم، این همه اضافه ها به خودمون بستیم، برای چی؟ میخوایم به کجا برسیم؟ محاله که ما روی خوشبختی و سعادت رو ببینیم مگر به آنچه که داریم راضی باشیم و خوش باشیم. خرسندی یکی از کلیدهای خوشبختی انسانه. به همین خاطر حدیثی از پیامبر اسلام صلوات الله علیه نقل شده که میگه القناعت کنز لا ینفد یا ینفد، قناعت گنجی است که هیچگاه به پایان نمیرسه. من بعضی از دوستان رو در اطرافیان خودم دیدم، پدر و مادر برای بچه‌هاشون میلیونی خرج کردن، ولی واقعا وقتی با بچه صحبت می‌کنه میگه این پدر و مادر هیچ کاری برای من انجام ندادن، چون همه چی به بچه داده ولی قناعت رو به بچه یاد نداده. کسی که با دادن رفاه بیش از حد و خرج کردن بیش از حد میخواد بچه‌ش رو خوشحال کنه، مثل کسیه که با ریختن نفت روی آتیش میخواد آتیش رو خاموش کنه. ما با این کارمون دائم داریم شعله خواهش‌های او رو فروزان می‌کنیم، داریم به برافروخته شدن آتش نیاز و آز در اون دامن می‌زنیم و این باعث میشه که او ناپرسند بشه. مولانا میگه هر که دور از دعوت رحمان بود، او گدا چشم است اگر سلطان بود. ممکنه یک کسی همه دنیا رو داشته باشه ولی چشمش گدا باشه، چشمش سیر نشده باشه. قناعت میتونه ما رو سیر کنه. تا صدف قانع نشود پردر نشود. مثلا چیه؟
کاسه چشم حریفان
پر نشود، تا صدف قانع نشود پردر نشود. خب تو دفتر اول مولانا میگه از قناعت کی تو جان افروختی، از قناعت ها تو نام آموختی. گفت پیغمبر قناعت چیست؟ گنج. گنج را تو با نمیدانی رنج، این قناعت نیست جز گنج روان، تو مزندم ای غم و رنج روان. دنیایی که ما توی زندگی میکنیم یکی از گرفتاری های بزرگش اینه که انسان ها به شدت مصرف زده و رفاه زده هستند. بیشتر آدم ها بدون این که بدونن قربانیان بی دست و پای دست و پایی هستن در برابر چرخ میل به مصرف پدید بیاد و آدم ها نمیتونن واقعا قادرشون که بزنم ولی وقت نمیشه متاسفانه. با یه بیتی از حافظ بزرگ، یه دعا از حافظ، میرم قسمت بعدی. حافظ میگه در این بازار اگر سودی باز درویش خرسند است. یعنی اگه همه مثنوی رو خلاصه کنیم یه جمله، شاید اینه که مولانا میگه از وجود حرکت کنید به سوی عدم، برید به سوی عدم، هر چی که میخواید توی عدمه. حالا عدم یعنی چی؟ نمیدونید واقعا، خودش باید بیاد برای ما توضیح بده که عدم یعنی چی. در دفتر اول مثنوی مولانا خیلی زیبا میگه که این بیت معناشو حفظید: ای خدا جان را تو بنما آن مقام که در او بی حرف میگوید کلام. خدایا من رو به یه جایی برسون که بدون حرف زدن کلام در من بروید. خب باشه، کلام در تو روید بدون حرف زدن، میخوایی چه کار کنی؟ میخوام این کار رو کنم: تا که سازد جان پاک از سر قدم، میخوام با سرم راه برم، با همه وجود راه برم. کجا؟ سوی عرصه دور پهنای عدم. من میخوام به طرف عدم برم. عدم کجاست؟ عرصه ای بس با گشاد و با صفا، وین خیال رو هست یابد رو نوا. تنگتر آمد خیالات از عدم، زان سبب باشد خیال از خواب غم. باز هستی تنگتر بود از خیال، زان شود در ری قمرها چون هلال. این چند بیت از نظر جهانشناسی بیت های بسیار مهمی هست. مولانا سلسله مراتب جهان ها رو از نظر خودش داره برای ما توضیح میده. جهان عدم وسیع ترین، گسترده ترین و پاک ترین جهان ممکنه. جهان خیال از جهان عدم کوچکتره و عالم ماده از عالم خیال و عدم کوچکتره. در واقع ما الان داخل جهان خیال، عالم ماده ایم. جهان خیال ما رو احاطه کرده و جهان عدم همه این جهان ها رو احاطه کرده. عالم ماده تنگ ترین عالم وجوده. چرا؟ چون در اینجا بعد داره، زمان وجود داره، مکان وجود داره، ترکیب وجود داره، تضاهم وجود داره، صورت وجود داره، ماده وجود داره. دقیقاً به دلیل وجود داشتن بعد در عالم ماده، عالم ماده تنگه، آدم احساس خفگی توش میکنه. اما اگر ما ببینیم تو عالم خیال، مقدار زیادی از این تنگی ها و عدد ها و ترکیب ها رو از دست میدیم. اما عالم خیال هم نسبت به عالم عدم تنگه. به همین خاطر مولانا دعوت میکنه به عدم. عدم کجاست؟ از نظر مولانا عدم یعنی جایی که در اونجا نه بعد وجود داره، نه زمان، نه مکان، نه فرم، نه ماده، نه تعین، نه مرز، نه رنگ، نه بو، هیچی وجود نداره. اونجا فقط یگانگی محض، بتاحت بساطت محض و بیکرانگی محض. این سخن سخن درستی است که شادی مولانا واقعا از یک طرف عمیقاً به آزادی، آزادی که بعدا توضیح میدم، و از طرف دیگه شدیداً به وحدت و بیکرانگی وصل میشه. یعنی اون عمیق‌ترین حالت شادی که مولانا برای ما حدیث صحبت میکنه، شادی است که در پیوند با بیکرانگی و یگانگی و وحدت اتفاق میفته. از این جهت مولانا میگه دعوتتون میکنم به طرف عالم وحدت، عالم عدم. دقت کنید، تنگتر آمد خیالات از عدم، خیال از عدم تنگتر است، زان سبب باشد خیال از خواب غم. به این دلیله، به همین دلیل تنگی که خیال باعث میشه که ما غمگین بشیم. حالا به این بیت‌ها دقت کنید: علت تنگی است ترکیب و عدد، جانب ترکیب حسها میکشد. به این بیت‌ها دقت کنید: علت تنگی است ترکیب و عدد، یعنی ترکیب عدد ویژگی های عالم ماده فضا رو بر ما تنگ میکنند، ما رو از اون یگانگی دور میکنند، به همین خاطر غمگین میشیم. این چند بیت خیلی زیبا، دلم میخواد درباره عدم باز توضیح بدم، ولی چون نمیفهمم یعنی چی، فقط همجوری تکرار کردم اینا رو، میترسم شما هم بیشتر گیج بشید واقعا. ولی این چند بیت رو میخونم، اگر هم نفهمیدیم اشکال نداره، ولی حسی توشون وجود داره خیلی عجیب.
هر کسی روی به سوی بردند، وان عزیزان رو به بیسو کردند. وان عزیزان یعنی بزرگ عارفان، بزرگان. آدم ها همه به طرف سو میرن، به طرف جهت میرن، ولی عارفان به بیسو توجه میکنن. همه به طرف کیفیت میرن، اما اونها به طرف بیچگونه میرن. همه به طرف زمان حرکت میکنن، ولی عارفان به طرف بلا زمان حرکت میکنن. هر کسی روی به سوی بردند، وان عزیزان رو به بیسو کردند. هر کبوتر میپرد در مذهبی، وین کبوتر جانب بی جانبی. هر کبوتر میپرد در مذهبی، وین کبوتر جانب بی جانبی. ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بی دانگی. زان فراخ آمد چون این روزی ما، که دریدن شد قبادوزی ما. ببینید چقدر بیت‌های شگفت‌آوری هستن واقعا. امیدوارم، من برای خود حقیرم میگم، یه روزی بفهمیم، حداقل بفهمیم که چی گفته. ششمین راهی که مولانا پیشنهاد میکنه برای رسیدن به شادی، ایمان داشتن به پاداش‌های الهیه، که من قبلا سه جلسه در این باره صحبت کردم. ضبط شده اگه خواستید میتونید مراجعه بکنید. اگر کسی باور داشته باشه که ذره‌ای سر سوزنی از او در این عالم گم نمیشه و هر کار خوبی که انجام بده حتما خداوند میبینه و چندین برابر او رو بهش میده، این انسان غمگین نمیشه، چون میدونه کار بد جزای بد داره، کار خوب جزای خوب داره. اگر انسان ایمان داشته باشه به پاداش‌های خداوند و باور کنه که پاداش‌های خدا بر اساس نظام قراردادی حاکم بر عالم نیستن، بلکه کاملا در عالم تکوین سرشته شدن و با همه هستی یگانه شدن، امکان نداره که غم غصه‌ای به اون رو کنه. هفتم، نگاه کردن به زیبایی‌های طبیعته. این خیلی جالبه. قبلا من در این موضوع صحبت نکردم، فقط اشاره می‌کنم. به نظر مولانا نگاه کردن به طبیعت زیبا، به گل، به درخت، به آسمان، به زمین، به پرنده، دریا، اینها باعث میشه که انسان شاد بشه. به نظرم یکی از گرفتاری‌های ما اینه که واقعا نمی‌بینیم طبیعت رو، نمی‌بینیم. ما از کنار گل‌ها راحت رد می‌شیم، از کنار پرنده‌ها راحت رد می‌شیم، از کنار درخت‌ها راحت رد می‌شیم، از کنار آسمان راحت رد می‌شیم. ما اگر زیبایی دیدن رو در خودمون پرورش بدیم و تلاش بکنیم که این میل زیبایی دوستی رو در خودمون تقویت بکنیم، اون وقت می‌بینیم جهان پر از زیبایی‌هایی است که واقعاً هیچگاه تموم نخواهند شد و اینو ما باید به دست بیاریم. مولانا میگه ما با هر کسی برخورد کنیم حتما یه اثری میگیریم و یه اثری میدیم، اما با طبیعت که برخورد کنیم جز شادی از طبیعت نمیگیریم، به خاطر اینکه طبیعت فقط در زیبایی وجود داره. از لقای هر کسی چیزی خوری، و از قران هر قرین چیزی بری، و از قران سبزه ها با آدمی، دلخوشی و بیغمی و خرمی. وقتی کنار سبزه ها قرار میگیریم، اون چیزی که به ما میرسه دلخوشی و بیغمی و خرمیه. و از دران خرمی با جان ما، می بزاید خوبی و احسان ما. مولانا یه تفسیر خیلی زیبایی داره که چرا ما آدم ها ذاتاً طبیعت رو دوست داریم. چرا؟ نظر مولانا اینه: ما قبلاً جماد بودیم، بعداً به گیاه تبدیل شدیم، بعداً به حیوان تبدیل شدیم، بعداً به انسان تبدیل شدیم. چون همه ما یه زمانی گیاه بودیم و الان فراموش کردیم گیاه بودن خودمون رو، خداوند برای اینکه ما به یاد بیاریم گیاه بودن خودمون رو، میلی به طرف طبیعت و گیاهان و سبزه ها و علف ها در ما قرار داده که ما همیشه از دیدن اینها حالمون خوب میشه، چون در واقع اینا فامیل های ما هستن، پیشاوندان ما هستن. از این وقت وقتی واقعا به درخت تکیه کنید، واقعا فکر کنید، یعنی عمیقا توجه کنید که به یکی از فامیلاتون دارید توجه میکنید یا تکیه میزنید. وقتی یک گل رو میبینید، یک گیاه میبینید، احتمال زیاد بدید که واقعا یکی از فامیلای بسیار بسیار نزدیک شما باشه، یک خویشاوندی با شما داشته باشه. میگه آمده اول به اقلیم جماد، و جمادی در نباتی افتاد. سالها اندر نباتی عمر کرد، و جمادی یاد ناورد از نبرد. و از نباتی چون به حیوانی فتاد، نامدش حال نباتی هیچ یاد. جز همین میلی که دارد سوی آن، خاصه در وقت بهار و زیمران. همینجا بین پرانتز واقعا میخوام خواهش کنم از دوستان، میدونم که جمع ما یقین دارم نیست، که تا جایی که میشه واقعا به محیط احترام بذارید، هیچ گونه آشغالی واقعا در روی نریزید. اگه جایی داریم میریم برای تفریح قدم زدن، تو راه واقعا آشغالا رو جمع کنیم، با خون ببریم و اولین سطح آشغال یه جایی دوباره بندازیم. طبیعت مادر ما، مثلا خیشاوند ما، خود ما هستیم و ما باید با نهایت احترام با این طبیعت برخورد کنیم. 8. سرعت جریان روح. حتی نمیدید؟ واقعا ایران تموم کنیم تا 13 بریم یا 13 نقصه با دوانه هستیم. این هم از اون حرفی که نمی فهمم یعنی شد. فقط شعر مولانا رو می کنم خودتون رو می دارم حتی بشید چی می گذیم. ببینید آدم ها بسیارشون اینجوری هست، روح و روانشون مثل تخت سنگه، بلا تشبیه بدار مثل ما خواهی کنند آدم ها. روح و روانشون مثل تخت سنگه، یعنی چی؟ ببینید اگر شما داخل یه سنگی یه میخی بکوبید، این میخ واقعا به زحمت دیگه بیرون میاد، چون با انبردت با بکر مختلف باید به زور بیرونش بیاره. ولی خمیر اگه شما یه چیزی فرو کنید توش به راحتی هم بیرون میاد. درسته؟ آدم هایی هستن که تعدادشون هم متاسفانه کم نیست که یک حالت در اونها سالها ادامه پیدا میکنه. اینا آدم هایی هستن که روحشون، روانشون حالت جماد پیدا کرده، حالت تخت سنگ رو پیدا کرده. یعنی اگر 20 سال قبل یه کسی فحشی بهشون داده، 20 سال این فحش تر و تازه تو ذهنشون مونده، هیچ وقت هم فراموشش نمی کنن تا یه روزی هم فراموشش در ایران روان نمی کنن. این آدم آدمی که در 20 سال پیش تموم شده، مرده. به قول دوران خلیل دوران، بسیاری از آدم ها یه روز بیشتر زندگی نمی کنن، بقیه یه عمرشون تکرار همون یه روزه. اگه یه روزشون رو ببینید دیگه تا آخر عمرش رو میتونید حدس بزنید چه کار میکنن. اما آدمایی هم هستن خمیر که چه عرض کنم مثل آب روانه، حرکت میکنن. اصطلاحا به قول مرحوم امام تقی جعفری، اونم اشتباه نگم، به قول ایشون روحشون سرعت جریان داره، یعنی هیچ حالتی در اونها ادامه پیدا نمیکنه، دائم در حال رفت و آمد هستن. کسی که این حالت رو تجربه کنه به عکس دیروز خودش نگاه کنه، باور کنید احساس می‌کنه به یه آدم مثلا 3000 سال پیش نگاه کرده، چون انقدر از دیروز فاصله گرفته تا امروز که اصلا نمیتونه خودش رو بازشناسی کنه. انسانی که در گذشته مونده و متوقف شده، انسانی است که یک وجود صلب و سخت و سخته‌ای پیدا کرده. لذا اگر یه کسی توهین بهش بکنه، یه کسی بی احترامی کنه، یه کسی اذیتش کنه، مثل اون میخی که رفته تو این سنگ، این که وای میسته، حرکت نمی‌کنه. اما آدمایی هستن که واقعا مرواجن، در جریانن، در حرکتن. ببینید چقدر زیبا گفته مولانا، چون به غایت تیز شد این جو روان، غم نپاید در ضمیر عارفان. یه دلیل این که آدمای بزرگ غم تو وجودشون ادامه پیدا نمی‌کنه اینه که وجودشون به سرعت داره حرکت می‌کنه. یعنی شما الان توهین بهش کردید، ولی دو دقیقه بعد اون چند کیلومتر از شما دیگه فاصله گرفته رفته، تو اون حالت دیگه نمونده. چون به غایت تیز شد این جو روان، غم نپاید در ضمیر عارفان. چون به غایت ممتلی بود و شتاب، پس نگنجد اندر او الا که آب. من تنها تجربه‌ای که میتونم بگم این حالت خوب نشون میده تجربه عشقه، که بیشتر آدم ها حداقل دوره نامزدیشون یه تجربه ازش داشتن. ببینید وقتی آدم یه کسی رو واقعا عاشقانه دوست داره، دو نفر عاشقانه همدیگر رو دوست دارن، با هم دعوا میکنن، مثلا فحش به هم میدن، موبایلای هم پیش کردن، شماره های هم حذف میکنن، لعنت میفرستن بر پدر مادرشون که دیگه هم دیگه نبینن. دو ساعت بعد تمام اون فحش ها و توهین ها و ادبیرها یادشون رفته، چنان دلشون برای هم تنگ شده که دوباره رابطه رو شروع میکنن. به خاطر اینکه عشق روح رو به جریان وادار میکنه، روح رو به حرکت وادار میکنه. پدر و مادرها در ارتباط با بچه‌هاش اینجوری هستن، لذا پدر و مادر به سرعت بقیه بچه رو فراموش میکنن. درسته؟ چون عشق بچه این حالت رو درش ایجاد میکنه. ما باید تلاش کنیم، کوشش کنیم عادت‌ها رو در درون خودمون بشکنیم از طریق مهر ورزیدن. ورزیدن میدونید خیلی کلمه زیبایی است. وقتی آب رو با آرد یا خاک می‌خوایم قاطی کنیم، خمیر درست کنیم، باید چیکار کنیم؟ قشنگ اینو ورز بدیم که با هم قاطی بشن. ما نباید دوست داشته باشیم، دوست بداریم. دوست داشتنی نیست، یک تملک نیست که اون داشته باشیم. ما باید مهر بورزیم، یک عمل قلبیه، اینو باید دائما با دلمون تمرینش بکنیم. اگر ما مهر بورزیم، اگر دائما دنبال دانش باشیم، دنبال خدمت باشیم، دنبال دوست داشتن باشیم، دوست داشتن هم بورزیم باشیم، اون وقت انشاءالله میتونیم این سریع بودن جریان روح رو تجربه کنیم. مولانا میگه وقتی که آدم ها افسرده میشن، افسرده یعنی چی؟ معنای اصلی افسرده یعنی یخ زده. آدم افسرده یخ زده، شما باید کتاب قدیمی نگاه کنید بدون استثنا، افسرده یعنی یخ زده. آدمی که افسردگی میگیره مثل یک کسی که یخ زده، یعنی یک حالت انجماد پیدا کرده. مولانا میگه حتی اگر بری توی بهشت ولی افسرده باشید، یعنی یخ زده باشید، تمام نعمت‌های بهشت برای شما بی‌معنی میشه. بعد میگه هر زمان مبدل شود چون نقش جان، نو به نو بیند جهانی در عیان. هر کسی که جانش نو بشه در بیرون لحظه به لحظه نو بودن رو میبینه. گر بود فردوس و انهار بهشت، چون فسرده یک صفت شد گشت زشت. اگر در یه حالت میمونیم بهشت هم برای ما رنجاور میشه و عذاباور میشه. باید تلاش کنیم روح ما دائما در حال جریان باشه. نهمین نکته آزاد بودن از زندان‌های درونیه. خیلی نگرانم که از وقتی که داره میگذره. اجازه بدید تا اینجا تموم کنیم اگه میخواهید. این دیگه رو بذاریم هفته بعد، جلسه بعد. خوبه؟ خسته میشید بعد دیگه میدفعه مردیت میشید. اگر من میخواهید به سرعت بگیم به بحث بیعتراض میشه. دو تا نکته رو عرض کنم. یکی این که هفته آینده ما اینجا جلسه نداریم به خاطر اینکه در ایوان شمس جلسه برگزار میشه و استاد مصطفی ملکیان سخنرانی میکنن. خواهش میکنم هر جا هستید تشریف بیارید، محضر این مرد بزرگ زمان ما رو درک بکنید. یکی از مفاخر زمان ما، یکی از اشخاصی است که واقعا نظیرش کمتر دیده میشه. حیفه که کسی در زمان ما زندگی بکنه و این مرد بزرگ رو ندیده باشه. آقای دکتر موحد، محمد علی موحد، یک استاد 90 ساله بزرگ که خودش از مفاخر ایران زمینه. من دو بار از نزدیک با گوش خودم از ایشون شنیدم. میگفت که من خدا رو شکر میکنم در زمانه این نفس میکشم که مصطفی ملکیان در این زمانه نفس میکشه. و آقای دکتر شفیعی تکرار که یک اقیانوس بی‌پایانه، من با مستقیم از خودش شنیدم. گفت اگر روزی تاریخ عقلانیت ایران در نیمه دوم قرن بیستم تدوین بشه، یکی از درخشان‌ترین فصولش رو مصطفی ملکیان اختصاص خواهد داشت. من با همه وجود شاگرد کوچیک ایشون هستم واقعا و دلم میخواد همه شما توی این شادی که من از محضر این مرد بزرگ میگیرم و دانشی که میگیرم صحیح باشید. لذا هفته آینده ساعت 5 تشریف بیارید ایوان شمس، از محضر این مرد بزرگ استفاده کنید. دوستانی که میخوان شعر بخونن، نه کسی بفرمایید. تشریف بیارید.
من از که باش دارم خاطر که یار با من، از سوزنی چه ترسم وان ذوالفقار با من. کی خوش لب بمانم کان جو مراست جویان، کی غم خورد دل من وان غم گسار با من. تلخی چرا کشم من غرق قند و حلوا، در من کجا رسد دی من نوبهار با من. از تب چرا خروشم عیسی طبیب هوشم، و از سگ چرا هراسم میر شکار با من. در بزم چون نیایم ساقی میکشاند، چون شهر با نگیرم وان شهریار با من. در خم خسروانی می بحر ماست جوشان، اینجا چه کار دارد رنج خمار با من. با چرخ اگر ستیزم ور بشکنم بریزم، عذرم چه حاجت آید وان خوش گذار با من. من غرق ملک و نعمت، سرمست لطف و رحمت، اندر کنار بختم آن خوش کنار با من. ای ناطق معرب، ای ناطق معرب، از گفت سیر گشتم خاموش کن وگرنه صحبت مدار با من. متشکرم.
بسیار زیباست. خوشحالی که از کنی رو نخونم در مورد شادی واقعا حیف آمد. طفلی به نام شادی دیریست گم شده است. طفلی به نام شادی دیریست گم شده است، با چشمهای روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو. هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر، هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر. این هم نشان ما، یک سو خلیج فارس، سوی دگر خزر.
خیلی ممنون. چند دوستان جلسه رو در بردن میکنستم که جلسات تفسیر قرآن میشناسم یا نه معرفی کنم بهشون. یه اونجا که میشناسم معرفی کردم. این روزی دارم که یه اطلاعیه به آقا جلبن دادم، یه مؤسسه توی هم خیلی میرداماد و خانم اداری بومشهی اونجا یک کلاس تفسیر دارن و اصول دیگه هم هستن. آقای دکتر اسپانی هم کلاس دارن، آقای دکتر نبوی هم کلاس دارن. لطفاً این بوسه رو از ماسین دیدن در دیگر فرده های جرمان تحمیل بگیرید. اگر این کلاس های شاهنامه مذهبی سعدی قرآن یا کلاس های دیگه که این مؤسسه محترم داره به در بخوره، حتما برید و استفاده بکنید. شاید تا میلاد نزدیک بهتون.